أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از موارد امتیاز قانون اساسی ما و نظام جمهوری اسلامی اینه که همه قوانین با تحت قوانین شرعی باشه. قوانینی که مجلس هر روز داره تصویب میکنه حالت استقلالی نداره که هر کاری خواستن بکنن، هر قانونی رو تصویب بکنن. اگر قانونی خلاف چارچوب شرع باشه، بیرون از حدود الهی باشه، این قانون ممضا نیست. هیچ جای دنیا این نکته وجود نداره. میشیرن قوانین رو طبق عقل ناقص تصویب میکنن دیگه. اینجا ما به تعبیر امروزی یک سند بالادستی داریم. اون سند بالادستی همینه که موازین شرعی برای مجتهدین واضحه و نباید خلاف اون مسائل شرعی چیزی تصویب بشه. این اصل چهارم قانون اساسی رو میخونم. کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل، یعنی همین اصل چهارم، بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است. یعنی اگه تا آخر قانون اساسی اطلاقی پیدا کردیم یا عمومی پیدا کردیم، میگه همه باید این کارو بکنن، یا اطلاقش میگه. این اصل چهارم حاکمه بر اوناست. یعنی اون همه و همه هایی که تو قوانین دیگه هست نباید برخلاف موازین شرعی باشه، باید بر اساس موازین شرعی باشه. منتها تشخیصش هم یک سؤاله. گاهی سؤال میشه که بالاخره اینجا ممکنه یک کسی بگه که این قانون خلاف موازین شرعیه، یکی میگه نه خلاف نیست. خب این اگه شبهه مصداقی به وجود اومد، کلیت همه قبول دارند که نباید برخلاف موازین باشه، منطور به جزئی که میرسه، یکی سن گد این قانون خلاف موازین شرعیه، یکی هم گد نیست. اگه اختلاف افتاد تو صغرای مسئله، اونجا تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است. چون گد فقها یعنی دیگه اون شش نفر دیگر، نه اون 6 نفری که فقیهن اونا تشخیص بدهن که آیا این قانون خلاف شرع هست یا نیست. نتیجه خیلی بحث مهمی میشه، یک فارق بزرگی قانون اساسی من با جای دیگه پیدا میکنه که ما از این اصل چهارم خیلی استفاده کردیم، جاهای گوناگون، مثلا بحث دوچرخ سواری دختران که مراجع تقلید از جمله رهبر معظم فتوایی به حرمت دادن، اما تو قوه قضاییه همچین قانونی وجود نداره، چون قانون وجود نداشت میخواستن خودشون آزاد بکنن دادستان ها رؤسای دادگاهشون گفتن نداریم همچین چیزی تو قانون اساسی تو قوه قضاییه، به ایشون گفتم که وقتی قانون اساسی اصل چهارم اینو میگه این حاکمه بر تمام چیز هست، ما هیچ قانونی بر خلاف این نداریم، دیگه نمیتونستن حرف بزنن. بنابراین هیچ قانونی نه تو قوه قضاییه نه تو نیروی انتظامی نه جاهای دیگه، مثلا تو ارشاد مباحث فرهنگی است، تو ارتش مباحث نظامی است، تو نیروی انتظامی باز مفاسد اجتماعی داخل هست، تو مباحث صادرات و واردات هم میتون مرتب داره قانون وضع میشه دیگه تو همه زمینه ها. این اصل چهارم حاکمه در تمام قوانین، هیچ کس اجازه نداره که بر خلاف موازن شرعی حرف بزنه. وقت نگاه میکنیم کشوری مثل کشور انگلستان ادعای دموکراسی و این چیزا دارن، میگن کشور ما دموکراتیک است، ادعاشونه ظاهر کاره. اصلا تو انگلستان قانون اساسی مکتوب ندارن، اصلا یه کشور عقب افتاده ما ازش یاد میکنه. این معناش یه کسی گفته بود قانون چیه؟ گفت و هرکی زودتر از خواب بلند شد اون تصمیم میگیره. و تو انگلستان الان اینطوریه، همین دیروز دیدید تو اخبار خداشون یه قانون میشینن میگن برای مهاجرین و جلوشونو بگیرید، وقتی دین ندارن چیکار میکنن؟ مهاجرین رو میزنن تو سرشون، میگن وارد کشور ما نشین، برای اینکه یه مقدار هزینه درست میشه اونا میان خب بالاخره مواد غذایی میخوان، در حالی که خودشون باعث مهاجرت هم شدن تو اوکراین و جای دیگه. میبینید خودشون اونجا را به آتش میکشن، نمیذارن جنگ بخوابه، مردم اونجا مهاجرت میکنن برن این کشور دیگه، جلوشون رو میگیرن، از اون طرف که اینا که وارد شدن به زور بیرونشون میکنن، میکننشون توی کشور دیگه، حالا اون کشور دیگه هر که میخواد باشه. ببینید وقتی قانون اساسی مدونی ندارن هر کاری دلشون میخواد میکنن. نقص دومی که بالاتر از اینه اینه که دین ندارن، ولی اگه قانون اساسی هم داشتن بازم قانون اساسیشون دینی نیست. لذا دو تا نقص تو انگلستان هست، تو اسرائیل هم هست، آره اسرائیل که هستن خود کشورش هم ساخته کی. خب اینا رو بدونیم، ما امروزه جوانهای ما خیلی اینا رو نمیدونن، توجه ندارن به این نکات. هم یه قانون اساس اومده دستمون، اما چون امتیازاتشو نمیدونیم، هم تو نگاه ما به کشور دیگه است که اونا چه میکن. اونا اینه کشورشون. فرق ما با اونا اینه که ما وقتی برادران افغانی ما از اونجا مهاجرت میکنن میان اینجا، ما میپذیریم. اصلا میگیم چه فرق میکنه، اونم انسانه اومده اینجا، هر چی بتونیم در خدمتشون هستیم. ما بریم اونجا اونا با ما همینطوره، چون اونا مسلمان هم. اما یه کشور به ادعای پیشرفته خودش مثل انگلستان با مهاجرین دارن هم چی میکن، در حالی که عامل مهاجرت هم باز خودشونه، خودشون آتش درست میکنن توی کشور دیگه، بعد میگن تو کشور ما نیه. خیلی واقعا تأسف میخوره. این نتیجه این قانون اساسی ندارن، لذا خودشون میشنن هر روز یه تصمیمی میگیرن و بعدم اجرا میکنن. اما برفرض قانون اساسی هم داشتن، آیا قانون اساسیشون مستقل بود؟ بله. کشور ما نه، مستقل نیست. میگه باید کلیه مقررات طبق موازین شرعی باشه. از قانون اساسی ما مستقل نیست، بالا دستش دینه. در اینجا باید ببینیم ولی فقیه چطور. ولی فقیه قبلا گفتیم اذنشو از پروردگار میگیره، لذا مشروعیتش از بالاست. وقتی مشروعیتش از بالا باشه، فوق قانون اساسی هم میشه، به دلیل اینکه او باید تنفیذ بکنه قوانین رو، حالا یا مستقیما و یا طبق همین قانونی که الان خوندیم. آخر ماده 4 گفت تشخیصش با فقهای شورای نگهبان. خب این معناش اینه که باز فقیه فوق قانونه. ما تا میگیم فوق قانون، ما ها میفهمیم یعنی چه. ما میفهمیم فقیه صائن لنفسه، حافظ لدینه، انسان تالی تلو معصومه، هیچ وقت نظر شخصیش رو پاکر نمی کنه که نگاه میکنه نظر خدای متعال، نظر قرآن چیه، اون رو بیان میکنه. اما بیرون حوزه معمولا میدونید علما رو خب نمیشناسن، مراجع نمیشناسن، لذا متهم به دیکتاتوری میکنه. به خاطر این اتهام که انسان باید خودش از موضع اتهام خارج بکنه دیگه، به خاطر این تو قانون اساسی آوردیم که اداره امور رهبری از طریق قانون اساسی باید بکنه. اینو برای چی گفتیم مثلا قانون اساسی؟ برای که متهم به دیکتاتوری نشه. خب تا میگیم از طریق قانون اساسی، یعنی خودمونم باید تو چارچوب قانون بریم جلو. وقتی میریم سراغ قانون اساسی، میریم قانون اساسی خودش مستقل نیست، گفته قانون اساسی باید طبق موازین شرعی باشه. دو جای قانون اساسی هم راجب رهبری صحبتی داره که میبینیم که رهبری فوق قانون اساسی میشه. یه سری اختیاراتی رو من یالا اینا رو یه اشاره بکنم و کم کم بحث رو میره تو بحث مشورت که دیروزی که زنزبان سوال کردن. این دو جایی که وجود داره، که اصل 57 که اصل نظارت بر قوای سگانه هست، خب نیست تو قوه اصلی تو نظام ما از تو اکثر کشورهایی هم هست، مقننه و مجریه و قضاییه. نظارت بر اینها، حالا تو کشورهای دیگه دوره این بخش وجود نداره، کشورهای دیگه قوه مقننه داره، قانون گذاریش رو میکنه، چیزی بالا سرش وجود نداره، کسی نظارت برش نمیکنه، خودشون رأی گیری میکنن. قوه قضایی هم که قضاوت شده دارد میکنه، مجری هم دارد اجرا میکنه. منتها قانون اساسی ما این یه نکته اضافه تر داره و اونی که نظارت بر این قوای سگانه را بر عهده رهبری قرار داده. همچنین اصل 110، این مورد دومش، اصل 110 بند 8، حالا بندهای متعددی داره، من اونها را اشاره خواهم کرد. بند 8ش یه جاهایی ممکنه قانون اساسی ساکت باشه و چیزی گفته نشده باشه، یا اینکه قانون هست اما نمیشه قانون عمل کرد، بگه مانعی برخورد کرده، یا مانع هم نیست اما اون قانون طبق یه مصلحت قوی تری باید راهکار دیگه پیدا بکنیم غیر از اون راهکار قانونی. اون قانون مصلحت است، مصلحت قانون وضع شده، اما الان یه مصلحت بالاتری وجود داره. میدید اینا بن‌بسته کشوره، تو این سه حالت چیکار بکنه؟ کشورهای دیگه ندارن چیزی، لذا نظمشون تو بی نظمیه، کشورهای دیگه مرتب بی نظمه. وقتی ازشون سوال میکنید چیکار کردید، قانون کجا پیش بینی کردید، خب چیزی ندارن، چیکار میکنن؟ بی نظمیه، یعنی دوره تو همون مجلسشون می نشینند و خودشون تصمیم میگیرند که چیکار بکنن. اما تو کشور ما چیه؟ تو همه این موارد باز رهبری هست که میتواند مسائلی که اینطور به وجود میاد رو رهبری برطرف بکنه، مرتفع بکنه. ببینید این نکته چقدر مهمه که بن‌بست وجود نداره. اینا میگن پویایی، همونطوری که تو فقهمون هم همینطوره، مجتهد اونجایی که دلیل داره به دلیل عمل میکنه، اونجایی که دلیل وجود نداره اصول عملیه رو براش گذاشتن، اونم با راهکارهای خودش، اگه شک در اصل تکلیفه اصل براعت جاری میکنه، اما اگه اصل تکلیفو میدونه دو مکلفو به رو نمیدونه اصل احتیاط جاری میکنه. از جایی نیست که مجتهد بن‌بست بخوره بگه من نمیدانم، هیچی نداره. نه، اهل بیت علیهم السلام یادمون دادن، خودشون هم همین عملو انجام میدادن. از شود که حالا این اصل 110 چند تا بند داره، من بعض از بندشو بخونم که ببینید چی تو راه کاره، یه خیلی خوبی رو باز کرده، به خصوص اون بند 8ش که الان اشاره کردیم که تمام دیگه هیچ جا ما مشکل نداریم. بند 3 او مربوط به قانون همه پرسیه، یعنی اگر یه مسئله مهمی اتفاق افتاد که نیاز هست که همه مردم رأی بدن، فرمان همه پرسی باز به عهده رهبریست. اینطور نیست که همینطور یه کسی قبلا یادونه رئیس جمهور سابق یه بود مطرح میکرد، تو تریبونم مطرح میکرد، تو صداسون، تو اخبارم گفت که این امور رو میشه به همه پرسی گذاشت. ببینید این هرج و مرجی بود که حالا یا نمیفهمید که دارد خلاف قانون حرف میزنه، که ما بعید میدونیم اینا معمولا میدونن عمدن میخوان تو جامعه این کار رو بکنن، میدونن که به دست رهبری است، اما میخوان مطالبه کاذبی رو درست بکنن، مردم تحریک بشن یا مطالبه بکنن تا رهبر بگن خیلی دیگه ناچاریم های کرسی بکن. اما هم کرسی بر امور کلانه کشوره، یکی بخواد هر روز تو هر مسئله که اختلاف هم کرسی بذارن کشور نظمش به هم میخوره. وقت کشور هم که بیدینن همین کارو میکنن، آیا ما میریم کشورشون دخالت بکنیم، مردمشون رو تحریک بکنیم، بگیم که بخواید از حاک مالتون بخواید؟ ما که نمیریم اصلا دخالت بکنیم، کاری نداریم به کشورشون. اما اونا شیطنت هایی که دارن میان دروبر رئیس جمهور ما یا دیگران میشونن توشش میخونن، این هم یه تحریک میشه به مردم میگه، مردم فکر کنن که همین ساله اگه بیان دخالت بکنن خوب است، در حالی که اصلا کشور میباشه اگه بخواد اینطور بشه، راه باز بشه برای امور جاری، اینطوری که نیست. حتی اختلاف بین قوای سگانه خب یه هیئتی رو میذارن حل میکنن. اینا نکاتیش که رهبری میتونن حل بکنن بدون اینکه بخوان کشور رو درگیر بکنن. یک ماه یه همه پرسی حداقل طول میکشه تا بخوان مقدماتشو فراهم بکنن. اما در این حال برای روز مبادا این پیشبینی شده که اگه یه زمانی یه بحث مهمی پیش اومد که باید مردم نظر بدن، کی باید اینا تشخیص بدن؟ این بند سه دوره میگه که فرمان همه پرسی یکی از طرق قانونگذاری هست، تشخیص و اقدامش به دست رهبری است. باز برای اینکه متهم نشه به اینکه بخواد رأی شخصش رو حاکم بکنه، گفته شده با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نزاع. خب اونجا تعداد زیادی از افراد هستن که خب میدونید اشخاص مؤثر و با سابقه نظام هستن، بعضشون هم نه سابقه ندارن اما اطلاعات خوبی دارن. بند چهارمش فرماندهی کل نیروهای مسلحه، اینم به عهده رهبری گذاشتن. بند پنجش اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها. بند ششش عزل و نصب و قبول استعفای فقهای شورای نگهبان، رئیس قوه قضاییه. اینه که میگیم هم عزلش هم نصبش هم قبول استعفا. رئیس صدا و سیما، رئیس ستاد مشترک، فرمانده کل سپاه، فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی، تمام اینا دختری رهبری است. بند هفتش حل اختلاف. حالا اگه اختلافی به وجود اومد یا اختلاف نیست اما اینا رابطه ندارن، تنظیم روابط قوای سگانه، جلوگیری از نقض استقلال قوا توسط یک دیگر، چون میدونی قوه مقننه مستقل از قوه قضایی است، قوه قضایی هم مستقل از اون هست، بعد قوه مجری هم مستقل از اون هست. اگه بنام بشه یکی از اینها مثلا قوه مجریه، چون معمولا دولت صبح زور دستشه، اگه بیاد دخالت بکنه و بخواد محدود بکنه قوه قضاییه رو یا قوه مقننه رو، خب یادتونه تو رؤسای جمهور سابق میدن هی میگفتن که دست ما رو بستن نمیذارن ما کار بکنیم، مردم رو تحریک میکردن، قوه مجری هم بود، تری بود، دستشون بود، شیطنت هم میکردن. اینجاست که اگه بخواد استقلال قوه مقننه رو از بین ببره یا بالعکسش، من میخوام بگم این اتفاق افتاده. حتی یکی از چیزی که اتفاق افتاد این بود که دولت پول دستش دیگه، پول صدا سیما رو نمیداد. یعنی خیلی را این کار کردن دارد، نمیگن ممکن است، میدیدیم شیطنت ها رو میکردن تو دولت های گذشته. دولت قوه مجریه باید اجرا کنه، باید پول بذاره در اختیار وزارتخونه های مختلف، صدا سیما رو نمیذاره. چرا؟ چون صدا سیما زیر نظر رهبری انتقاد میکنه از سیاست های دولت، انتقاد کنه از همه جا، برای مشکلاتی هست. وقتی اینا برای شفته میشدن گفتن حالا که همچین کردی ایرادای ما رو مطرح کردی، من حقوقتون رو نمیدیم. نتیجه چی میشد؟ این بود که صدا سیما به خاطر اینکه حقوق کارمندشو بده سکوت میکنه، واقعیات رو نمیگفت، مشکلات رو میدیدن، دزدی های بعضی، نه همشون، حالا اکثرا که خوبن، اون بعضیش که شیطنت دزدی میکردن تو بعضی وزارتخونه ها داشتیم اینا رو، نمیخوایم اسم بیاریم، اما هیچی نمیگفتن، هیچی نمیگن. برای چه جمله بخواد حرف بزنن، فساد بالاتری برشون به وجود میاد، حقوقای کارمندشون رو نمیگن. پس اسمشه که صدا سیما مستقل است و زیر نظر رهبره، اما استقلالش اینطوریه، پول دستش نیست که، پول دست دولت. من همون موقع به رئیس صدا سیما گفتم که شما باید پولتونم مستقل بکنه، درآمدتون اگه مستقل نباشه سخن گفتنتون مستقل نیست، نمیتونید. اما خب نرفتن پیگیری بکنن، هنوزم به اعتقاد من یه اشکال اینها دارن، بخوان پول دست یکی دیگه باشه، لذا همدیگر رو ممکنه بخوان تضعیف بکنن، یا بالعکس مجلس بخواد از قدرتی که داره مثلا استیضاح وزرا دست شده تا به میلشون رفتار نمی کنن، وزیر رو میکشندش به استیزان. وقت گاهی شنیده شده که پشت صحنه میان یه امکاناتی رو میدن به همون استیزان کننده ها، پولم که میدن نمیگن این پولو به شما میدیم، میگن شما چون کار خیر میکنید این پولو صرف کار خیر بکنید. یک شون مده بود پیش ما، نبینید ترفنده چیست، اومده بود پیش ما برای اینکه ما ازش حمایت بکنیم، یه برگه گذاشت جلوی ما، نگاه کردم رفته است به یه خیریه کمک کرده بود، اسم کمک کننده رو اسم ما رو نوشته بود، حالا او کمک کرده مثلا روح هم خبر نداشت. این دیگه خیلی محترمانه است، پول به من نمیده که من ناراحت بشم یکم چرا میخوایی رشوه بدیم نمچی، اون میدونه من ازش قبول نمی کنم، رفته بدون این که به من بگه، رفته بگه خیلی یکی، حالا یادم نیست کنم خیلی بود، پول درشتی رو کمک کرده بود اسما رو نوشته، بعد اون به برگه بودش گفت ما این رو به نام شما بده که چیکار کنیم، ما هم یک کاری براش بکنیم. اینا رو باید انسان مواظب باشه، اینا تو عالم سیاست از این چیز خیلی هست، یعنی انواع کارهایی که به ذهن برسه، وقت روحانی آخون باید مواظب باشه خلاف شرع نکنه، مواظب باشه یه وقت پول او رو فریب نده. مرحوم آیت الله کوهستانی عالم بزرگ، خود تو همون کوهستانی که طرف کجاست، نو شهر اونجاست، از شبت که پهلوی برداشته بود یه پول زیادی فرستاد برای ایشون، میدونیم پول بره دسته یه عالم، خب عالم خرج خونش که نمی کنه که، خرج رو بازه میکنه دو کار دیگه. اما چی داره؟ پول میده یه طاغوت داره پول میده، میخواد یه عالم ها حتی اقل ساکتش کنه دیگه. این عالم ها پس بعدا علیه پهلوی حرف نمیزنه. وقتی پول برده بودن اونجا، اون خادمه منزلشون برای من تعریف کرد، بی واسطه از خادم تعریف میکنم، اونم فوت شد خادم، گفت من اینجا بودم پذیرایی کردیم و گفت پول که دادن به آقا آیکو اسمانه، گفتن من اینجا تو روستا پول نیاز ندارم، شما پول بردارید برید قوم بدید خدمت آیت لازم آبا رو چردی رئیس حوزه ایشون هست، بری بدید خدمت ایشون. بینید عالمی که پاک هست چقدر زیبا خودشو تو دام طاغوت نمی اندازه. بعدا پولو بر نگردوندن، گفتن برید بدید خدمت ایشون. خب اونه که این کار نمی کردن که، اینم یه تمرد بود از جانب اونا، گیر افتادن اینا. این عالم چقدر وقتی پاک، الهام الهیه این جمله، من 20 سال دارم رو این جمله فکر کنم، نه بهتر از این جمله نمیشد. گاهی وقتا انسان 10 سال که فکر میکنه میگه کاش مثلا فلان جمله رو گفتم. خیلی زیبا با یه جمله کوتاه، هم پول نگرفتن هم فهموندن بهشون که حوزه ایست دارد و باید برید اونجا قوم رو برید، و هم یه چی بهشون گفتن که اینا عمل نمیکردن. اینا نتیجه پاکی درون و الهامات الهی است که به عالم میشه. اینا رو عرض میکنم، بالاخره طلب محروم ترین قشر جامعه است، باید مواظب باشه یکی کسی نیاد یه مبلغی رو به ما بده بخواد ما رو ابزار دست خودش بکنه و بخواد افکار خودش رو مهمایت و لازم و دورچهی میگن نمی رفتن جایی تو زندگی نامشون. من ملاحظه کردم یه بازاری بود، بالاخره چند بار اومده بود خدمتشون رفته بود، اصرار که یه شب نهار شام بیاد خدمت دیگه، آه پذیرفتن رفت و شامه که خورده بودن یه کاغذ گذاشون جلوشون که اینا امضا بکنید، شون نگاه کردن دیده بودن این خلاف شهره. خیلی با صراحت بهش گفته بودن من چه ظلمی بهت کرده بودم که این کارو کردی، به من شام بده که اینا امضا بکنم. این جمله رو چند بار تکرار کرده بود، من چه ظلمی بهت کرده بودم. بلافاصله بلند شده بودن زود اومده بودن مجلس نیماور حجره داشتن با یه حالت اضطراب ناراحتی، سریع اومده بودن که این غذا هضم تو بدنشون نشه. وقت طلبه ها اینجا دیده بودن که آقا با یه حالت اضطراب اومدن تو مجلس، رفتن کنار باغچه دستشون رو کردن تو حلقشون تا استفراغ بکنن و غذا رو برگردوندن استفراغ کردن تو باغچه، نگذاشتن اصلا هضم بدنشون بشه. احساس کرده بودن که این شخص میخواست سو استفاده کنه. بزرگان ما اینا رو یاد ما میدن، تربیت میکنن ما رو که رو حدود الهی بریم جلو، ولو به شدت نیاز داریم اما عفت کلام داشته باشیم، عفت نگاه داشته باشیم، عفت رفتاری داشته باشیم، خودمون رو کوچیک نکنیم به خاطر یه شامی یا نهاری که الان کسی میخواد بده، عزت و عفت همون رو کاملا حفظ بکنیم. در صورت بند هفتم این اصل 110 حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سگانه است و جلوگیری از نقض استقلال قوا توسط یک دیگر. که خواهم استقلال یک دیگر رو نقض بکنن، رهبری جلوی اینها رو میگه. بند هشتم که عرض کردیم، معضلاتی گاهی نظام باش برخورد میکنه که از طرق عادی قابل حل نیست، یا قانون وجود نداره یا قانون وجود داره به مانع برخورد کرده، یا مصلحت بالاتری از باید کار دیگه بشه. همه این موارد تو کشور دیگه نظم خاص نداره، خودشون میشینن میگن امروز همچین بکن، اما اینجا اینطوری نیست. اون کسی که پاک است بالا سر اینا هست رهبری است، اون کسی که تالی تل و معصوم مواظبه که یه وقت دیگران هم حالا دقت میکنند، اما این امتیاز کشور ماست که داره این موارد رو از شود. که یکم بازنگری قانون اساسیه که اینم خیلی مهمه. بازنگری قانون اساسی ما تو این 44-5 سالی که گذشته از نظام یه بار تا به حال داشتیم، اونم نکات خاصی بود که خود حضرت امام همون اول انقلاب گفته بودن که اینا نباید باشه، منتها خب چون اول کار بود و اون کسانی که تو خبرگان قانون اساسی داشتن تنظیم میکردن بار اولشون بود، بعضی توجهاتو نداشتن در حال که خیلی دقت داشتن، شخصه مثل دکتر بهشتی اینا، اما در این حال این نواقص بود تو قانون اساسی. اون زحمت ها رو کشیدن، خیلی هم زحمت بود، اما نواقصی بود که حضرت امام هم اول تذکر دادن و بعد هم معلوم شد که فکر حضرت امام فوق تمام اون جلسه خبرگان قانون اساسی امام درست میگفتن. از جمله این که رهبر تو قانون اساسی قبلی بود که باید مرجع از بین مراجع باشه، امام گفتن مرجعیت که شرط نیست، که مستحد بودن شرط، مستحد باشه برای مردم ازش تقلید نکنه. این از شرعی اجتهاد لازمه نه مرجعیت. یه نکته خیلی دقیقی بود که اتفاقا بعد از رحلت حضرت امام از همین نکته استفاده شد، چون رهبر انقلاب مرجع نبوده از اون زمان، اما مستحد بوده. یا موارد دیگه که حضرت امام با اون نگاه الهی و تیزبینی که داشتن خیلی نکات دقیقی رو بیان میکردن، حتی اینکه ولایت فقیه مطلقه است گفتن فوق این چیزی که تو قانون شما نوشتید، ولی داشتید هفت هشت چیز نوشتید که به عهده ولی فقیه، ولی فقیه کل قوانین رو میتونه جلوشو بگیره، چون جای معصوم نشسته. منطقه خب اینا چطوری بیان بکنن؟ دنیای امروز ها فوری تهمت میزنن، میگن یه استبداد به رأی داره، چون کشور خودشون دیدن اما انسان پاک ندیدن، باورشون نمیاد که یک کسی هوای نفس تو دلش نباشه و ندیدن این رو. آقای پوتین وقتی اومده بود تهران خدمت رهبر انقلاب، من مصاحبه صحبتش میگو من احساس کردم خدمت حضرت مسیح علیه السلام رسیدم. انسان پاک ندیدم. یا یکی بود وعده بود خدمت حضرت امام، میگفت من سیاست مداری دنیا خیلی دیدم، کشورهای گوناگون رفتم، تا به حال ندیدم سیاست مداری که متدین باشه و متدینینی دیدم که اصلا از سیاست هیچ اطلاعی ندارن. اما امروز رفتم خدمتی کسی که تدینش در اوج والا، سیاستش هم فوق سیاست های دنیا. راجب حضرت امام میگفت اینا افتخار برای ماست که باید خیلی شاکر باشیم. در صورت بازنگری قانون اساسی به دست رهبری است، منتها باز نه رهبری به تنها، میگه پس از مشورت با مجمع تشخیص طی حکمی خطاب رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی رو به شورای بازنگری قانون اساسی پیشنهاد میدهند. مثلا 10 مورد رو میگه باید بازنگری بشه، نامه میزنه به رئیس جمهور میگه این 10 مورده، اینا رو بده تازه به شورای بازنگری که اونا بشنن روش. شورای بازنگری کی هستن؟ ترکیب شورای، شورای نگهبان هست، رؤسای سه قوه هست، اعضای ثابت مجمع تشخیص هست، 5 نفر از مجلس خبرگان هست، 10 نفر به انتخاب رهبری هست، 3 نفر از هیئت وزیران، 3 نفر از قوه قضاییه، 10 نفر از مجلس شورا و 3 نفر از دانشگاهیان. یه مجموعه 40-50 نفره از کسانی که مؤثرن بنشینن بررسی کنن که این موارد بازنگری آیا باید باشه، نباشه، به همین شکل باشه یا کاملتر باشه، میشنن دیگه بررسی میکنن. صلى الله على محمد وعلى
پدر و مادر و تنها پسرت ما را مکن از درگه لطفت مایوس. صلوات نداشت بهترین کادو و بهترین هدیه‌ای که ما میتونیم در این روز ولادت اون حضرت تقدیم اون حضرت بکنیم چیزی جز صلوات نیست. اللهم در برج ولا شمس خدا می آید، هشتم ولی خدا رضا می آید. جا دارد اگر ما به همه فخر کنیم، زیرا که ولی نعمت ما می آید. من کیستم گدای تو یا سامن الحجر. این رو با هم دیگه همراهی بکنیم، ذکر یا سامن الحجر رو زمزمه کنیم. من کیستم گدای تو یا سامن الحجر، شرمنده عطای تو یا سامن الحجر. با شهنه می روم بر بیگانگان به عد، تا هستم آشنای تو یا نگشاید کسی دگر، دست گره گشای تو یا دست گره گشای تو یا تا آخرین نفس نکشم دست التجا، از دامن ودای تو یا خواهم ز بخت همت و از حد سعادتی، تا سر نهم به پای تو یا تا سر نهم به پای تو یا تا منم حجم دار و شفاست کوی تو با خود توی طبیب.